ساعت 7 بامداد جمعه 19 آبان 1396 برابر با 10 نوامبر 2017 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. من سپیده بهتام هستم.
من هم پروانه وحید منش هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده همراه ما باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
عربستان، امارات و کویت خواستار خروج اتباع خود از لبنان شدند.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد.
و یوکی آمانو با نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره اجرای تعهدات هسته‌ای ایران گفتگو کرد.
عربستان، کویت و امارات روز پنجشنبه از شهروندان خود خواستند خاک لبنان را سریعا ترک کرده و به این کشور سفر نکنند. روز یک شنبه نیز بحرین از اتباع خود خواسته بود خاک لبنان را ترک کنند. از دیگر سو نمایندگان حزب الله لبنان در پارلمان این کشور از عربستان خواستند از آنچه دخالت ریاض در امور لبنان خواندند دست بردارد. به گزارش رویترز، دو مقام ارشد دولت لبنان گفتند استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در ریاض و متهم کردن ایران به دخالت در امور لبنان با هدف فرستادن لبنان به خط مقدم نزاع بین تهران و ریاض صورت گرفته است. روز شنبه سعد حریری نخست وزیر لبنان در پایتخت عربستان و با انتشار یک پیام ویدئویی از دخالت ایران در امور لبنان انتقاد و از سمت خود استعفا کرد. تهران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی این کشور شد، اما احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد. به گزارش رویترز، آقای مکرون در یک کنفرانس خبری در دبی با اعلام ایرانی بودن موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن به سوی ریاض از آمادگی برای گفتگو با طرفین سخن گفته است. آقای مکرون شامگاه پنجشنبه با سفر به عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد. آقای مکرون همچنین در گفتگو با مجله تایم با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران گفته است که اگر رابطه با ایران در مورد فعالیت هسته‌ای متوقف شود، کره شمالی جدیدی ایجاد خواهد شد. روز پنجشنبه عادل جبیر وزیر خارجه عربستان نیز خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی این کشور و نیز آنچه حمایت ایران از تروریسم خواند شد. ایران با رد حمایت از تروریسم بر ادامه برنامه موشکی خود و غیر قابل مذاکره بودن آن تاکید کرده است و آنچرا که تهدید عربستان علیه خود می‌داند مغایر با منشور سازمان ملل می‌داند.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره نحوه نظارت بر اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای دیدار کرد. آقای آمانو اعلام کرد که ایران تعهداتش را مطابق توافق هسته‌ای اجرا کرده است و نهاد تحت هدایتش به همه اماکنی که بازدید از آنها لازم بوده دسترسی کامل داشته است. خانم هیلی با حمایت از فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت دسترسی کامل بازرسان بین‌المللی به همه تأسیسات مورد نظر در ایران تاکید کرد. یوکی آمانو روز سه‌شنبه در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز گفته بود که بازرسان آژانس اگر بخواهند میتوانند از اماکن نظامی ایران نیز بازدید کنند و به گفته او نقش این گونه اماکن در نظارت بر برنامه اتمی ایران بزرگ نمایی شده است. مقام های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، ولی مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست ها گفتند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد.
وزیر اطلاعات اسرائیل روز پنجشنبه گفت پس از استعفای نخست وزیر لبنان، اسرائیل در حال برنامه ریزی یک حمله دیپلماتیک برای افزایش فشار بر ایران و حزب الله لبنان از سوی سازمان ملل است. اسرائیل کاتس به آسوشیتد پرس گفته است که زمان آن رسیده که مقابل اقدامات ایران در منطقه از جمله حمایت از گروه شبه نظامی شیعه لبنان بایستیم. وزیر اطلاعات اسرائیل تاکید کرده کشورش به شدت به دنبال اجرا شدن توافقنامه آتش‌بس 2006 مبنی بر خلع سلاح و دور شدن حزب الله از مرز اسرائیل است. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، ایران در حال تصرف لبنان است و حزب الله لبنان را به تملک خود درآورده است. اسرائیل ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های دوربرد و آنچه حمایت از گروه‌های ستیزجوی ضد اسرائیلی می‌خواند، بزرگترین خطر در منطقه می‌داند. ایران با اعلام ادامه برنامه موشکی خود بر حمایت از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه تاکید کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او روز پنجشنبه درباره گسترش روابط اقتصادی و همچنین بحران کره شمالی گفتگو کردند. آقای ترامپ ضمن تاکید بر خلع سلاح اتمی کره شمالی از رئیس جمهوری چین خواست برای حل بحران در شبه جزیره کره قاطع‌تر عمل کند. بنابر گزارش آقای شی بر سیاست درهای باز کشورش به روی اقتصاد جهانی تاکید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به کسری تجاری آمریکا در مقابل چین و انتقاد از رویکرد دولت‌های پیشین آمریکا گفت در این زمینه به چین امتیاز عالی می‌دهد. دو کشور همچنین روز گذشته توافقنامه‌هایی در حوزه تجارت با یکدیگر امضا کردند. قرار است رئیس جمهوری آمریکا پس از پکن راهی ویتنام و فیلیپین شود.
تنش در روابط ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. روز گذشته عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان بار دیگر حکومت ایران را به جنگ افروزی و حمایت از آنچه تروریسم منطقه‌ای خواند متهم کرد. اتهاماتی که دولت ایران آن را همواره رد کرده است. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
همزمان با ادامه التهاب سیاسی در خاورمیانه به ویژه افزایش تنش میان ایران و عربستان، عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست تا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه برنامه موشکی و آنچه حمایت از تروریسم خواند اعمال کنند. آقای جبیر روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت که حکومت ایران با توسعه برنامه موشکی بالیستیک امنیت منطقه را به خطر انداخته. پیشتر و پس از شلیک موشکی از سوی حوثی‌های یمن به سوی ریاض، عربستان سعودی جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که این موشک را در اختیار حوثی‌های یمن که دشمن عربستان هستند قرار داده است. برای همین نماینده عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد که حمله موشکی شنبه گذشته به فرودگاه ملک خالد ریاض با موشک ساخت ایران انجام شده است. اتهامی که دولت ایران آن را رد کرد و فرمانده سپاه پاسداران هم اعلام کرد که امکان انتقال موشک از ایران به یمن وجود ندارد. در همین حال نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در نامه‌ای به شورای امنیت آنچرا که تهدید عربستان به استفاده زور علیه ایران خواند مغایر منشور ملل متحد دانست. تحلیلگران مسائل خاورمیانه جنگ یمن بین حوثی‌های عمدتاً شیعه و ائتلاف عربی به رهبری عربستان را جنگ نیابتی بین تهران و ریاض می‌دانند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم که به امارات و عربستان سفر کرده دیروز خواستار گفتگوهای جهانی با جمهوری اسلامی ایران بر سر توسعه برنامه موشکی شده است. آقای مکرون روز پنجشنبه در امارات گفت که باید با حکومت ایران درباره برنامه موشکی گفتگو کرد، اما در صورت نیاز احتمال تحریم ایران هم وجود دارد. در همین حال و به دنبال استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان، این کشور با خطر بی‌ثباتی روبرو شده. موضوعی که عربستان سعودی و چند کشور عربی خلیج فارس از جمله کویت و بحرین آن را دلیلی برای فراخواندن اتباع خود از لبنان و نهی سفر شهروندانشان به این کشور اعلام کردند. آقای حریری در ریاض دلیل کنارگیری خود از قدرت را دخالت‌های بی حد و حصر جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی لبنان اعلام کرده بود. این در حالی است که سایت المانیتور گزارش کرده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است در سفر آتی به چند کشور حاشیه خلیج فارس و روسیه درباره راه‌های حل و فصل بحران موجود میان روابط ایران و عربستان رایزنی کند. بحرانی که هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد و مشخص نیست که چه سرانجامی خواهد داشت.
در ادامه تنش بین ایران و عربستان، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر گفته است که با اقدام نظامی علیه ایران یا حزب الله لبنان مخالف است، چرا که منطقه خاورمیانه به اندازه کافی با بی‌ثباتی و تنش روبروست. او در این حال بر حمایت مصر از عربستان سعودی در مقابل ایران تاکید کرده و به ایران هم در مورد مداخلاتش در منطقه هشدار داده. این خبر از جمله خبرهایی است که با واکنش بسیاری از مخاطبان رادیو فردا روبرو شده. شماری از این واکنش‌ها در صفحه فیسبوک رادیو فردا هست که من و پروانه براتون می‌خونم.
سپید مخاطبی به نام سروش نوشته عربستان حتی زورش به حوثی‌های یمن نمیرسه، اون وقت به نظرتون جرأت درگیری مستقیم نظامی با ایران داره؟ بعد هم ادامه داره که اتفاقا حالا که مشکلات سوریه و عراق توسط ایران حل شده و داعش هم حذف شده، بیشتر ترسیدن و دنبال ایجاد اختلال حالا در لبنان هستن.
یک کاربر هم من دیدم پاسخ داده به همین کاربری که شما کامنتشو خوندین، نوشته که اتفاقا زورش میرسه، منتها اگر سریع کارو یک سره کنه کلی بیگناه و زن و بچه کشته میشن، که خب از دید جهانی برای عربستان خوب نیست به گفته این کاربر.
مخاطبی هم به نام آریا گفته نیت عربستان بد نیستش، اما به اسلامگراها اصلا اعتمادی نیست، چه از طرف اسلامگرای لبنان و ایران باشه چه از طرف عربستان سعودی.
و شخصی با نام کاربری احمد نوشته عربستان اصلا توانایی نظامی علیه هیچ کشوری رو نداره و به گفته این کاربر فقط میتونه با حمایت نظامی و مالی به گروه‌های مخالف ایران و حزب الله جبران کنه.
کاربری هم به نام حسین معتقده که عربستان با ایران 100 سال دیگه هم جنگ نمی‌کنه، چون به باور این کاربر عربستان به خوبی میدونه که پیروز نمیشه و اگه میشد در سوریه و یمن پیروز شده بود.
و یک مخاطب هم گفته که جنگ در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست، چرا یه عده نمیدونن که انسانیت یعنی چه. اینا نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود در واکنش به ادامه تنش ایران و عربستان و البته دیدگاه رادیو فردا نیست. شما هم اگر نظری دارید میتونید به صفحه فیسبوک یا وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و نظر خودتون رو بنویسید و همینطور میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. لطفا این شماره رو یادداشت کنید، 2042-02-2112-2112. این شماره 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام های شماست.
یک آدمی رو به نام محمد جواد لاریجانی به صرف اینکه برادر رئیس قوه قضاییه است یک عناوین پرتمطراق بهشون دادن، معاون بین الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، فتوا صادر میکنه که شورای نگهبان حق داره قانون وضع کنه هر زمانی میخواد، در حالی که برادرش تو مجلس میگه که شورای نگهبان وقتی قانون رو تصویب کرد دوباره نباید اون رو لغو بکنه. این مملکت اینجوری داره اداره میشه. اداره که چه ارز کنم، دارن اینجوری میچاپن به وسیله آدم ها. میبینه که ایشون هست رئیس شورای ستاد حقوق بشر ایران. اصلا ما برای بشر ارزش قائل هستیم که این رئیسش باشه؟
خامنه ای داره من گفت که دیدت آمریکایی ها بودن، یعنی اوباما بودی که یکی از محترمین منطقه یعنی سلطان قابوس فرستاده. حالا این دفعه احتمالا برعکسش میتونه باشه، این خامنه ایه و جمهوری اسلامی که این دفعه پوتین رو این دفعه بفرسته به آمریکایی بگه ما غلط کردیم که مثلا تحریمشون نکنن یا نمیدونم حالا چیکار میخوام. احتمالا شاید برعکس این دفعه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و روزی که روزنامه‌ها در ایران منتشر نمی‌شن. با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا از طریق اسکایپ همراه می‌شیم و شماری از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با ماهنامه اندیشه پویا و هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم.
بله، ماهنامه اندیشه پویا در شماره 46 خودش عکس روی جل رو اختصاص داده به مصطفی تاج‌زاده، چهره سیاسی که از سالهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. بعد از سال 88 هم ایشون زندانی شد و سالها زندانی ماند. حالا چند وقتی که آقای تاج‌زاده آزاد شده و در این گفتگو ایشون هم درباره سوابق فعالیت‌های سیاسی و زندگی سیاسی خودش نکاتی رو بیان کرده و هم در نسبت فعلی اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی نکات مهمی که در حرفای ایشون هست، یکی این هست که ایشون گفته در سازمان مجاهدین انقلاب در سالهای پس از انقلاب در درون خود سازمان مجازات شلاق برای اعضا تعیین شده بود و اگر کسی تخلفی انجام میداد که از نظر مسئولین سازمان شایسته یا لازم بود که مجازات بشه شلاق میزدن، که خود آقای تاج‌زاده گفته من خودم هم یکی دو بار شلاق خوردم. به اختلافات طیف راست و چپ سازمان مجاهدین انقلاب اشاره کرده، بعد هم به اختلاف نظر خودش با بهزاد نبوی تاکید کرده که بهزاد نبوی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و هم پس از اون از اصلاح طلبان انتظار داشته که چریک باشن. در این حال ایشون هم این روزها که بحث بازجو بودن یا کسان فعالیت‌های امنیتی شعرهای اصلاح طلب مطرح است گفته من هرگز نه در اوین بودم و نه چهره امنیتی شدم. موضع ایشون هم درباره دولت آقای روحانی این هست که همچنان باید دولت آقای روحانی حمایت کرد. اما هفته‌نامه تجارت فردا نگاه مردمی تری در این شماره داره، یعنی سیاستمداران و اقتصاددانان رو تقریبا رها کرده به یک مسئله‌ای که این روزها بسیار در میان مردم هم پرسش برانگیز هست پرداخته، داشتن و نداشتن تیتر اصلی این هفته نامه هست و این موضوع رو مطرح کرده که مردم این روزها مطالبه دارن که چرا بانک‌ها به موقع به اونها وام نمیدن، تسهیلات در اختیارشون قرار نمیدن و مشکلات بانکی جامعه ایران رو مطرح کرده این هفته نامه و تاکید کرده که این پرسش در اذهان عمومی هست که آیا بانک ها واقعا منابع مالی ندارن که در اختیار مردم قرار بدن یا این منابع در اختیار برخی اشخاص و برخی نهادها قرار
دارن. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه سرزمین من در هر شماره پیشنهاداتی برای ایران شناسی و ایران گردی داره، در این شماره کدوم دیدنی ها رو پیشنهاد داده به مخاطباش؟
ماهنامه سرزمین من در شماره تازه خودش با تیتر با سلطان فصل ها در اولین پیشنهادی که به مخاطبان داده سفر از شهر اسکو هست تا روستای سنگی کندوان که این منطقه رو در گزارشی بسیار خواندنی توصیف کرده که در خصوصیات در پاییز چه خصوصیات و ویژگی هایی داره. نکته دوم راهنمای سفر آبان ماه هست که در ماهنامه سرزمین من منتشر شده که در این شماره مربوط است به موضوع اصلیش مربوط است به گردشگری در استان سمنان و با تیتر جایی میان دو اقلیم یک راهنما منتشر کرده که چگونه میشه از مسیر شهمیرزاد در استان سمنان تا کیاسر در استان مازندران رفت. بخش تهرانگردی هم داره که با تیترهای بهارستان پاییز شد یک راهنما منتشر کرده درباره گردش در میدان مشق تهران و البته یک مسیر دوچرخه سواری رو هم برای اونهایی که علاقمند به دوچرخه سواری در پاییز هستند پیشنهاد داده، فاصله کجور تا نوشهر در استان مازندران.
و بریم سراغ هفته نامه پاسارگاد و گزارشی که درباره زندگی مردم روستاهای اطراف معدن گلگوهر در سیرجان داره.
بله، هفته نامه پاسارگاد در این شماره با تیتر محرومیت همسایه معدن گزارشی منتشر کرده، خواندنی، گزارشی است میدانی که خبرنگار این هفته نامه رفته به روستاهای اطراف معدن گلگوهر سر زده، از جمله روستای معدن رز که به نوشته این هفته نامه اولین تصویری که در اون مشاهده میشه زنان و کودکانی هست که ظرف انتقال آب دارن در دست خودشون و حتی توصیف کرده خبرنگار این هفته نامه کودکانی که سنشون هم نمیرسه به حمل ظرف آب در حال انتقال آب هستن. کمبود آب، مسائل بهداشتی و همچنین مشکل راه رو بهش اشاره کرده. مسئولان معدن گفتن که ما مشکلات این روستا رو خبر داریم و در صدر هستیم که برخی از این مشکلات رو حل کنیم. اگرچه این هفته نامه اشاره کرده که نه نمایندگان مجلس، نه مقام‌های اجرایی و نه مسئولان این معدن به رغم گذشت سالها تاکنون چاره‌ای برای مشکلات این روستا و دیگر روستاها نگردیدند.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها.
عربستان، کویت و امارات روز پنجشنبه شهروندان خود خواستند خاک لبنان را سریعا ترک کرده و به این کشور سفر نکنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی این کشور شد، اما احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد. توکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره نحوه نظارت بر اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او روز پنجشنبه درباره گسترش روابط اقتصادی و همچنین بحران کره شمالی گفتگو کردند. یک فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران که از او به عنوان یکی از رهبران یک گروه جدایی طلب عرب خوزستانی یاد می شود، روز چهارشنبه در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شد. کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقام‌های قضایی و امنیتی با انتقال محمود صالحی فعال کارگری به یکی از بیمارستان‌های مجهز مخالفت کردند. همسر آقای صالحی گفته است پزشکان توصیه کردند که این فعال کارگری به دلیل مشکلات حاد قلبی، کلیه و دیابت باید سریعاً به بیمارستانی مجهزتر منتقل شود. ناتو اعلام کرد برای کمک به دولت افغانستان در نبرد با طالبان و سایر گروه‌های شورشی نیروهای خود در آن کشور را از 13,000 به 16,000 تن افزایش خواهد داد. در پی تنش بین ایران و عربستان سعودی قیمت هر بشکه نفت به 64 دلار افزایش یافت. 50 زائر ایرانی در مسیر مراسم اربعین امسال در عراق به دلایل مختلف از جمله بر اثر حادثه جان خود را از دست دادند.
مهندس‌های سوئیسی رباتی چهارپا و خودکار ساختند که می‌توان از آن در آینده بدون نیاز به انسان برای بازرسی مراکز صنعتی مثل دکل‌های نفتی و نیروگاه‌ها استفاده کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش حامد بهروان.
این ربات چهارپای خودکار انیمال نام داره. رباتی که به کمک چند حسگر مختلف تعادل خودش رو حفظ میکنه و حتی میتونه از پله هایی با زاویه 45 درجه هم بالا بره. حسگرهای لیزری و دوربین های مخصوص به انیمال کمک میکنند محیط خودش رو ارزیابی کنه و نقشه مسیر حرکت خودش رو بکشه و حتی اگر مانعی به طور ناگهانی جلوش به وجود بیاد میتونه به دقت مانور بده و از کنار اون مانع رد بشه. باتری این ربات 30 کیلوگرمی تنها 2 ساعت دوام میاره و میتونه حدود 10 کیلوگرم هم بار اضافه حمل کنه. وزن نسبتاً سبک این ربات یعنی یک متصدی میتونه به تنهایی اون رو به کار بگیره. از اونجایی که این ربات دارای حسگرهای نشت گازه، میشه از اون برای بازرسی پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های گازی و دکل‌های نفتی بهره برد. علاوه بر حسگر گاز، انیمال حسگر حرارتی هم داره و میشه در عملیات کاوش هم از اون استفاده کرد. به گفته مارکو هاتر، استاد سیستم های روباتی در آزمایشگاه سیستم های خودکار زوریخ سوئیس، یکی از امتیازهای ربات های چهارپا اینه که از تعادل بالایی برخوردارن و حتی اگر همه حسگرها خاموش باشه تعادلشون رو از دست نمیدن. شرکت سازنده امیدواره بتونه انیمال رو در آینده نه چندان دور برای مصارف صنعتی وارد بازار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به گزارش موسیقی با بردی افشی.
اینها گیتارهایند که چهرههایی برجسته در دوره‌های متفاوت اونها رو به دست گرفتند، از جیمی هندریکس گرفته تا پول مکارتنی و از بروس سپرینگستین تا جری گارسیا. 11 آذر ماه امسال در نیویورک در آمریکا 120 گیتار و ساز دیگه متعلق به بزرگان موسیقی به حراج در میاد. در کنار سازها و یادگارها و متعلقات کمیاب هنرمندان، نوارهای ضبط اصلی آثار دو هنرمند برجسته و فقید هم به چشم خورده میشه، آثار جیمز براون و الویس پرزلی. شاید در بین همه چیزهایی که در این حراجی وجود داره، برای بسیاری عرضه گیتاری از جیمی هندریکس یکی از نقاط قابل توجهه. مردی که 47 سال پیش در 27 سالگی از دنیا رفت، اما همچنان بسیاری او رو برترین نوازنده گیتار الکتریکی تاریخ به حساب میارند. در این حراجی البته گیتاری هم از مدونا وجود داره، یک گیبسون لسپال سیاه رنگ زیبا. شاید خیلی ها ندونن مدونا یک نوازنده گیتاره، اما او کمتر از یک دهه پیش با همین ساز به دنیا ثابت کرد که یک نوازنده خوب گیتاره. مدونا البته قبل از اینکه در دهه 80 میلادی به اشتهاری جهانی برسه و در دهه های بعدی همچنان در بالاترین سطح موفق باشه، در آغاز جوانی در انتهای دهه 70 در گروه‌های مختلفی هم نوازنده گیتار بود، هم نوازنده سازهای ضربی و به علاوه یک خواننده. مدونا هنرمندی است که امروز ملقب به ملکه موسیقی پاپ، چرا که در هر دوره چیزی تازه برای ارائه به این عرصه داشته و رقم زننده فصل تازه‌ای در موسیقی پاپ بوده، از جمله در آغاز هزاره سوم با خلق این آهنگ، اثری با عنوان موسیقی. You think?
What are you doing?
Yo, Maradona, you know when you do your next single, can I be in it? Because I was well good at rapping. Like a virgin, like don't need no urging. Got me a surgeon, gotta rock with the
Please
virgin.
Please stop.
For real.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزارم که در نیم ساعت گذشته ما رو در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردید و به شما که اکنون به ما پیوستی سلام میکنم.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
عربستان، امارات و کویت خواستار خروج اتباع خود از لبنان شدند.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد.
و یوکیا آمانو با نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره اجرای تعهدات هسته‌ای ایران گفتگو کرد.
عربستان، کویت و امارات روز پنجشنبه از شهروندان خود خواستند خاک لبنان را سریعاً ترک کرده و به این کشور سفر نکنند. روز یکشنبه نیز بحرین از اتباع خود خواسته بود خاک لبنان را ترک کنند. از دیگر سو نمایندگان حزب الله لبنان در پارلمان این کشور از عربستان خواستند از آنچه دخالت ریاض در امور لبنان خواندند دست بردارد. به گزارش رویترز دو مقام ارشد دولت لبنان گفتند استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در ریاض و متهم کردن ایران به دخالت در امور لبنان با هدف فرستادن لبنان به خط مقدم نزاع بین تهران و ریاض صورت گرفته است. روز شنبه سعد حریری نخست وزیر لبنان در پایتخت عربستان و با انتشار یک پیام ویدئویی از دخالت ایران در امور لبنان انتقاد و از سمت خود استعفا کرد. تهران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی این کشور شد، اما احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد. به گزارش رویترز آقای مکرون در یک کنفرانس خبری در دبی با اعلام ایرانی بودن موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن به سوی ریاض از آمادگی برای گفتگو با طرفین سخن گفته است. آقای مکرون شامگاه پنجشنبه با سفر به عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین در گفتگو با مجله تایم با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران گفته است که اگر رابطه با ایران در مورد فعالیت هسته‌ای متوقف شود، کره شمالی جدیدی ایجاد خواهد شد. روز پنجشنبه عادل جبیر وزیر خارجه عربستان نیز خواستار تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی این کشور و نیز آنچه حمایت ایران از تروریسم خوان شد. ایران با رد حمایت از تروریسم بر ادامه برنامه موشکی خود و غیر قابل مذاکره بودن آن تاکید کرده است و آنچه را که تهدید عربستان علیه خود می‌داند مغایر با منشور سازمان ملل می‌داند.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره نحوه نظارت بر اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای دیدار کرد. آقای آمانو اعلام کرد که ایران تعهداتش را مطابق توافق هسته‌ای اجرا کرده است و نهاد تحت هدایتش به همه اماکنی که بازدید از آنها لازم بوده دسترسی کامل داشته است. خانم هیلی با حمایت از فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت دسترسی کامل بازرسان بین‌المللی به همه تأسیسات مورد نظر در ایران تاکید کرد. یوکی آمانو روز سه‌شنبه در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز نیز گفته بود بازرسان آژانس اگر بخواهند میتوانند از اماکن نظامی ایران بازدید کنند و به گفته او نقش این گونه اماکن در نظارت بر برنامه اتمی ایران بزرگ نمایی شده است. مقام های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، ولی مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست ها گفتند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد.
وزیر اطلاعات اسرائیل روز پنجشنبه گفت پس از استعفای نخست وزیر لبنان، اسرائیل در حال برنامه‌ریزی یک حمله دیپلماتیک برای افزایش فشار بر ایران و حزب الله لبنان از سوی سازمان ملل است. اسرائیل کات به آسوشیتد پرس گفته است که زمان آن رسیده که مقابل اقدامات ایران در منطقه از جمله حمایت از گروه شبه نظامی شیعه لبنان بایستیم. وزیر اطلاعات اسرائیل تاکید کرده کشورش به شدت به دنبال اجرا شدن توافقنامه آتش‌بس 2006 مبنی بر خلع سلاح و دور شدن حزب الله از مرز اسرائیل است. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، ایران در حال تصرف لبنان است و حزب الله لبنان را به تملک خود درآورده است. اسرائیل ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های دوربرد و آنچه حمایت از گروه‌های ستیزه‌جوی ضد اسرائیلی می‌خواند، بزرگترین خطر در منطقه می‌داند. ایران با اعلام ادامه برنامه موشکی خود بر حمایت از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه تاکید کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او روز پنجشنبه درباره گسترش روابط اقتصادی و همچنین بحران کره شمالی گفتگو کردند. آقای ترامپ ضمن تاکید بر خلع سلاح اتمی کره شمالی از رئیس جمهوری چین خواست برای حل بحران در شبه جزیره کره قاطع‌تر عمل کند. بنابر گزارش‌ها آقای شی بر سیاست درهای باز کشورش به روی اقتصاد جهانی تاکید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به کسری تجاری آمریکا در مقابل چین و انتقاد از رویکرد دولت‌های پیشین آمریکا گفت در این زمینه امتیاز عالی به چین خواهد داد. دولت کشور دو کشور همچنین روز گذشته توافقنامه‌هایی در حوزه تجارت با یکدیگر امضا کردند. قرار است رئیس جمهوری آمریکا پس از پکن راهی ویتنام و فیلیپین شود.
تنش در روابط ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. روز گذشته عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی بار دیگر حکومت ایران را به جنگ افروزی و حمایت از آنچه تروریسم منطقه‌ای خواند متهم کرد. اتهاماتی که دولت ایران آن را همواره رد کرده است. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
همزمان با ادامه التهاب سیاسی در خاورمیانه به ویژه افزایش تنش میان ایران و عربستان، عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواست تا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه برنامه موشکی و آنچه حمایت از تروریسم خواند اعمال کنند. آقای جبیر روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC گفت که حکومت ایران با توسعه برنامه موشکی بالیستیک امنیت منطقه را به خطر انداخته. پیشتر و پس از شلیک موشکی از سوی حوثی‌های یمن به سوی ریاض، عربستان سعودی جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که این موشک را در اختیار حوثی‌های یمن که دشمن عربستان هستند قرار داده است. برای همین نماینده عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد که حمله موشکی شنبه گذشته به فرودگاه ملک خالد ریاض با موشک ساخت ایران انجام شده است. اتهامی که دولت ایران آن را رد کرد و فرمانده سپاه پاسداران هم اعلام کرد که امکان انتقال موشک از ایران به یمن وجود ندارد. در همین حال نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در نامه‌ای به شورای امنیت آنچرا که تهدید عربستان به استفاده زور علیه ایران خواند مغایر منشور ملل متحد دانست. تحلیلگران مسائل خاورمیانه جنگ یمن بین حوثی‌های عمدتاً شیعه و ائتلاف عربی به رهبری عربستان را جنگ نیابتی بین تهران و ریاض می‌دانند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم که به امارات و عربستان سفر کرده دیروز خواستار گفتگوهای جهانی با جمهوری اسلامی ایران بر سر توسعه برنامه موشکی شده است. آقای مکرون روز پنجشنبه در امارات گفت که باید با حکومت ایران درباره برنامه موشکی گفتگو کرد، اما در صورت نیاز احتمال تحریم ایران هم وجود دارد. در همین حال و به دنبال استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان، این کشور با خطر بی‌ثباتی روبرو شده. موضوعی که عربستان سعودی و چند کشور عربی خلیج فارس از جمله کویت و بحرین آن را دلیلی برای فراخواندن اتباع خود از لبنان و نهی سفر شهروندانشان به این کشور اعلام کردند. آقای حریری در ریاض دلیل کنارگیری خود از قدرت را دخالت‌های بی حد و حصر جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی لبنان اعلام کرده بود. این در حالی است که سایت المانیتور گزارش کرده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است در سفر آتی به چند کشور حاشیه خلیج فارس و روسیه درباره راه‌های حل و فصل بحران موجود میان روابط ایران و عربستان رایزنی کند. بحرانی که هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد و مشخص نیست که چه سرانجامی خواهد داشت.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو من یک بار دیگه تکرار می‌کنم: 2042022112121.
آقای خامنه‌ای،
شما که این ملت رو میرفستین با حالا با اون ساندیسایی که میدین و با اون غذایی که تو را میدین این ملت رو میرفستین به طرف کربلا و شما میگی این پایه و اساس اسلام رو محکم میکنه، این پایه و اساس دزدیای شما رو محکم میکنه، پایه و اساس غارتای شما رو محکم میکنه، پایه و اساس اسلام رو محکم نمیکنه.
چند روزیه که در اخبار گفته میشه که امسال فرستادن عزاداران اربعین به کربلای عراق رکورد 2 تا 3 میلیون نفر رو شکسته و شهرداری تهران مبلغ 10 میلیارد تومان از بودجهش رو به این مراسم اختصاص داده. این بماند که این تعداد ایرانی باید کلی پول برای گذرنامه و ویزای عراق بپردازن. ما هم اکنون چندین میلیون بیکار داریم در وطنمون. 10 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. مردم ما در زباله ها دنبال خوراک میگردن یا رو به فحشا میارن، کلی فروشی میکنن. آیا این اعمال ضد منافع ملی ایران نیست؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و روزی که روزنامه‌ها در ایران منتشر نمی‌شن. با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا از طریق اسکایپ همراه می‌شیم و شماری از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با ماهنامه اندیشه پویا و هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم.
بله، ماهنامه اندیشه پویا در شماره 46 خودش عکس روی جل رو اختصاص داده به مصطفی تایزاده، چهره سیاسی که سالهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. بعد از سال 88 هم ایشون زندانی شد و سالها زندانی ماند. حالا چند وقتی که آقای تایزاده آزاد شده و در این گفتگو ایشون هم درباره سوابق فعالیت‌های سیاسی و زندگی سیاسی خودش نکاتی رو بیان کرده و هم در نسبت فعلی اصلاح طلبان با دولت آقای روحانی نکات مهمی که در حرفای ایشون هست، یکی این هست که ایشون گفته در سازمان مجاهدین انقلاب در سالهای پس از انقلاب در درون خود سازمان مجازات شلاق برای اعضا تعیین شده بود و اگر کسی تخلفی انجام میداد که از نظر مسئولین سازمان شایسته یا لازم بود که مجازات بشه شلاق میزدن، که خود آقای تایزاده گفته من خودم هم یکی دو بار شلاق خوردم. به اختلافات طیف راست و چپ سازمان مجاهدین انقلاب اشاره کرده، بعد هم به اختلاف نظر خودش با بهزاد نبوی تاکید کرده که بهزاد نبوی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و هم پس از اون از اصلاح طلبان انتظار داشته که چریک باشن. در این حال ایشون هم این روزها که بحث بازجو بودن یا کسان فعالیت‌های امنیتی شعرهای اصلاح طلب مطرح است گفته من هرگز نه در اوین بودم و نه چهره امنیتی شدم. موضع ایشون هم درباره دولت آقای روحانی این هست که همچنان باید دولت آقای روحانی حمایت کرد. اما هفته‌نامه تجارت فردا نگاه مردمی تری در این شماره داره، یعنی سیاستمداران و اقتصاددانان رو تقریبا رها کرده به یک مسئله‌ای که این روزها بسیار در میان مردم هم پرسش برانگیز هست پرداخته، داشتن و نداشتن تیتر اصلی این هفته نامه هست و این موضوع رو مطرح کرده که مردم این روزها مطالبه دارن که چرا بانک ها به موقع به اونها وام نمیدن، تسهیلات در اختیارشون قرار نمیدن و مشکلات بانکی جامعه ایران رو مطرح کرده این هفته نامه و تاکید کرده که این پرسش در اذهان عمومی هست که آیا بانک ها واقعا منابع مالی ندارن که در اختیار مردم قرار بدن یا این منابع در اختیار برخی اشخاص و برخی نهادها قرار.
آقای رفیع‌زاده، ماهنامه سرزمین من در هر شماره پیشنهاداتی برای ایران شناسی و ایران گردی داره، در این شماره کدوم دیدنی ها رو پیشنهاد داده به مخاطباش؟
ماهنامه سرزمین من در شماره تازه خودش با تیتر با سلطان فصل ها در اولین پیشنهادی که به مخاطبان داده سفر از شهر اسکو هست تا روستای سنگی کندوان که این منطقه رو در گزارشی بسیار خواندنی توصیف کرده که در خصوصیات در پاییز چه خصوصیات و ویژگی هایی داره. نکته دوم راهنمای سفر آبان ماه هست که در ماهنامه سرزمین من منتشر شده که در این شماره مربوط است به موضوع اصلیش مربوط است به گردشگری در استان سمنان و با تیتر جایی میان دو اقلیم یک راهنما منتشر کرده که چگونه میشه از مسیر شهمیرزاد در استان سمنان تا کیاسر در استان مازندران رفت. بخش تهرانگردی هم داره که با تیترهای بهارستان پاییز شد یک راهنما منتشر کرده درباره گردش در میدان مشق تهران و البته یک مسیر دوچرخه سواری رو هم برای اونهایی که علاقمند به دوچرخه سواری در پاییز هستند پیشنهاد داده، فاصله کجور تا نوشهر در استان مازندران.
و بریم سراغ هفته‌نامه پاسارگاد و گزارشی که درباره زندگی مردم روستاهای اطراف معدن گلگهر در سیرجان داره.
بله، هفته‌نامه پاسارگاد در این شماره با تیتر محرومیت همسایه معدن گزارشی منتشر کرده، خواندنی، گزارشی است میدانی که خبرنگار این هفته‌نامه رفته به روستاهای اطراف معدن گلگهر سر زده، از جمله روستای معدن رز که به نوشته این هفته‌نامه اولین تصویری که در اون مشاهده میشه زنان و کودکانی هست که ظرف انتقال آب دارن در دست خودشون و حتی توصیف کرده خبرنگار این هفته‌نامه کودکانی که سنشون هم نمیرسه به حمل ظرف آب در حال انتقال آب هستن. کمبود آب، مسائل بهداشتی و همچنین مشکل راه رو بهش اشاره کرده. مسئولان معدن گفتن که ما مشکلات این روستا رو خبر داریم و در صدر هستیم که برخی از این مشکلات رو حل کنیم. اگرچه این هفته‌نامه اشاره کرده که نه نمایندگان مجلس، نه مقام‌های اجرایی و نه مسئولان این معدن به رغم گذشت سال‌ها تاکنون چاره‌ای برای مشکلات این روستا و دیگر روستاها نگردیدند.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها.
عربستان، کویت و امارات روز پنجشنبه از شهروندان خود خواستند خاک لبنان را سریعا ترک کرده و به این کشور سفر نکنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی این کشور شد، اما احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد. توکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه با نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره نحوه نظارت بر اجرای تعهدات ایران در توافق هسته‌ای دیدار کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی او، روز پنجشنبه درباره گسترش روابط اقتصادی و همچنین بحران کره شمالی گفتگو کردند. یک فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران که از او به عنوان یکی از رهبران یک گروه جدایی طلب عرب خوزستانی یاد می شود، روز چهارشنبه در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شد. کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقام‌های قضایی و امنیتی با انتقال محمود صالحی، فعال کارگری، به یک بیمارستان مجهز مخالفت کردند. همسر آقای صالحی گفته است پزشکان توصیه کردند که این فعال کارگری به دلیل مشکلات حاد قلبی، کلیه و دیابت باید سریعاً به بیمارستان مجهزتری منتقل شود. ناتو اعلام کرد برای کمک به دولت افغانستان در نبرد با طالبان و سایر گروه‌های شورشی نیروهای خود را در آن کشور را از 13,000 به 16,000 تن افزایش خواهد داد. در پی تنش بین ایران و عربستان سعودی، قیمت هر بشکه نفت به 64 دلار افزایش یافت. 50 زائر ایرانی در مسیر مراسم اربعین امسال در عراق به دلایل مختلف از جمله بر اثر حادثه جان خود را از دست دادند.
مهندس‌های سوئیسی رباتی چهارپا و خودکار ساختند که می‌توان از آن در آینده بدون نیاز به انسان برای بازرسی مراکز صنعتی مثل دکل‌های نفتی و نیروگاه‌ها استفاده کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش حامد بهروان بشنوید.
این ربات چهارپای خودکار انیمال نام داره. رباتی که به کمک چند حسگر مختلف تعادل خودش رو حفظ میکنه و حتی میتونه از پله هایی با زاویه 45 درجه هم بالا بره. حسگرهای لیزری و دوربین های مخصوص به انیمال کمک میکنند محیط خودش رو ارزیابی کنه و نقشه مسیر حرکت خودش رو بکشه و حتی اگر مانعی به طور ناگهانی جلوش به وجود بیاد میتونه به دقت مانور بده و از کنار اون مانع رد بشه. باتری این ربات 30 کیلوگرمی تنها 2 ساعت دوام میاره و میتونه حدود 10 کیلوگرم هم بار اضافه هم کنه. وزن نسبتاً سبک این ربات یعنی 1 متصدی میتونه به تنهایی اون رو به کار بگیره. از اونجایی که این ربات دارای حسگرهای نشت گازه میشه از اون برای بازرسی پالایشگاه ها، نیروگاه های گازی و دکل های نفتی بهره برد. علاوه بر حسگر گاز، انیمال حسگر حرارتی هم داره و میشه در عملیات کاوش هم از اون استفاده کرد. به گفته مارکو هاتر، استاد سیستم های رباتی در آزمایشگاه سیستم های خودکار زوریخ سوئیس، یکی از امتیازهای ربات های چهارپا اینه که از تعادل بالایی برخوردارن و حتی اگر همه حسگرها خاموش باشه تعادلشون رو از دست نمیدن. شرکت سازنده امیدواره بتونه انیمال رو در آینده نه چندان دور برای مصارف صنعتی وارد بازار کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
اکبر افتخاری، ستاره سالهای دور و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، در سن 73 سالگی درگذشت. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر ورزشی رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی 2-1 پاناما را شکست داد. مسابقه‌ای که در شهر گراتس اتریش برگزار شد، اشکان دژاگه از روی نقطه پنالتی و سامان قدوس 2 گل ایران را زدن. روی هر 2 گل هم کریم انصاری فرد نقش اصلی رو ایفا کرد. سامان قدوس اولین گل ملی خودش رو به ثمر رسوند. ایران دقایق اولیه رو طوفانی شروع کرد، 2 گل به ثمر رسوند. موقعیتایی هم داشت که از دست داد، اما به تدریج تیم پاناما تونست جو بازی و توپ و میدان رو در اختیار بگیره. در نیمه دوم خصوصا پانامایی ها خیلی خوب بازی کردن و موقعیتای بیشتری داشتن نسبت به ایران. با خسته شدن اشکان دژاگه که در نیمه دوم هم تعویض شد، تیم ایران نبض مسابقه رو از دست داد. در میانه میدان کاملا جای خالی یک بازیگردان مشهود بود. در 2 سمت چپ و راست خط دفاعی هم وریا غفوری و رامین رضاییان، همچنین سعید آقایی در سمت چپ، نمایش خوبی نداشتند در برابر پاناما، خصوصا از ناحیه سعید آقایی که پرنانداریو گومز سرمربی پاناما هم گفت ما خیلی از اون سمت فشار آوردیم. به هر حال در شرایطی که پاناما با تیم دوم خودش در این مسابقه حضور پیدا کرده بود، تونست خیلی فشار بیاره و موقعیتایی رو پدید بیاره و به هر حال بازی‌های تدارکاتی هم برای همینه، برای شناخت نقاط ضعف تیم‌ها در شرایطی که ایران باید دوشنبه بازی بعدی خودش رو هم برگزار کنه در هلند، ورزشگاه نایمخن، مقابل تیم ملی ونزوئلا، البته بدون حضور تماشاچی. اکبر افتخاری ستاره سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران چشم از جهان فروب است. او عضو تیم ملی بود در جام ملت‌های 1968 که ایران قهرمان شد، برای دارایی تاج عقاب و پرسپولیس بازی کرد و از به عنوان گوشه چپ یکی از بهترین ها بود در تاریخ فوتبال ایران و در سالهای پایانی عمرش هم در دوران کسوت خب مشکلات زیادی رو از سر گذروند و خب برای گذران عمر همون تاکسی میروند و راننده تاکسی بود. به هر حال بار دیگر یکی از بزرگان فوتبال ایران به این ترتیب چشم از جهان فروب است. و خبر آخر، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه اروپا، بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، تیم کرواسی نتیجه بسیار خوبی رو رقم زد، تونه 4-1 یونان رو شکست بده. سوئیس هم مقابل ایرلند شمالی به برتری 1-0 رسید. تا هر دو تیم، یعنی هم سوئیس و هم کرواسی، با اندوخته قابل توجه چشم به دیدار برگشت بریزن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
نوبت میرسه به گزارش موسیقی امروز با بردی افشین.
اینها گیتارهایند که چهره‌های برجسته در دوره‌های متفاوت اونها رو به دست گرفتند، از جیمی هندریکس گرفته تا پول مکارتنی و از بروس سپرینگستین تا جری گارسیا. 11 آذر ماه امسال در نیویورک در آمریکا 120 گیتار و ساز دیگه متعلق به بزرگان موسیقی به حراج در میاد. در کنار سازها و یادگارها و متعلقات کمیاب هنرمندان، نوارهای ضبط اصلی آثار دو هنرمند برجسته و فقید هم به چشم خورده میشه، آثار جیمز براون و الویس پرزلی. شاید در بین همه چیزهایی که در این حراجی وجود داره، برای بسیاری عرضه گیتاری از جیمی هندریکس یکی از نقاط قابل توجهه. مردی که 47 سال پیش در 27 سالگی از دنیا رفت، اما همچنان بسیاری او رو برترین نوازنده گیتار الکتریکی تاریخ به حساب میارند. در این حراجی البته گیتاری هم از مدونا وجود داره، یک گیبسون لسپال سیاه رنگ زیبا. شاید خیلی ها ندونن مدونا یک نوازنده گیتاره، اما او کمتر از یک دهه پیش با همین ساز به دنیا ثابت کرد که یک نوازنده خوب گیتاره. مدونا البته قبل از اینکه در دهه 80 میلادی به اشتهاری جهانی برسه و در دهه های بعدی همچنان در بالاترین سطح موفق باشه، در آغاز جوانی در انتهای دهه 70 در گروه‌های مختلفی هم نوازنده گیتار بود، هم نوازنده سازهای ضربی و به علاوه یک خواننده. مدونا هنرمندی است که امروز ملقب به ملکه موسیقی پاپ، چرا که در هر دوره چیزی تازه برای ارائه به این عرصه داشته و رقم زننده فصل تازه‌ای در موسیقی پاپ بوده، از جمله در آغاز هزاره سوم با خلق این آهنگ، اثری با عنوان موسیقی. You think?
صبحانه با خبر امروز با پخش همین گزارش در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید لحظه های شاد و آرامی رو آرزو میکنم.
من از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا چند لحظه دیگه با خبرها.